شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو و همینطور با شادباش نوروز خجسته همیشه پیروز بر شما و همه هموطنان.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، پروردگاری که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرید، من هم سال نو رو به همه هموطنانمون در سراسر جهان و همچنین به پارسی زبانان و علاقمندان به ایران عزیزمون تبریک عرض میکنم. ضمن اینکه میدانید نوروز به اعتراف حتی نوفاشیست های به ظاهر مسلمان در ایران تقارن های زیبا و مقدسی در همه ادیان داره و حتی گفته می شود که قدیر خم که روز ابلاغ حکم امامت و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام هست در نوروز بوده. حالا چرا امسال اینقدر سوت و کور نوروز رو برگزار کردن؟ من فکر می کنم به نتیجه شرم‌آور انتخابات و تقلب های وحشتناکی مربوط باشه که در شمارش آراء مجلس هشتم اتفاق افتاده.
بله.
اگر موافق باشید، سال جدید چون قول این رو داده بودیم حداقل هفته یک برنامه رو فشرده میپردازیم به یکی از گره هایی که در تنظیم قانون اساسی برای کشوری مثل ایران و مشخصا کشور عزیز ما وجود داره و سعی میکنیم از منظر خودمون رو مطرح بکنیم، به این امید که علاوه بر هنرمندان و هنرکاران مستقل ایران، اساتید، پیشکسوتان مبارزه، اندیشمندان و صاحب نظران و مطلعان مجربتر به این بحثا بپیوندن و از رسانه رادیو آزادگان بهره ببرن برای اینکه از هان رو برای ایجاد یک مجلس مؤسسان ملی که با درایت و درک درستی از واقعیات امروز جهان و ضرورت‌ها و نیازهای کشورمون باید یک قانون اساسی جدید برای کشورمون تنظیم بکنه آشنا بکنه.
شما بفرمایید.
یکی از سوالات اساسی که در این دور و زمان با توجه به رویکرد سیاسی که به دین در جهان مشاهده اون هستیم و علی ظاهر اینطور گفته می‌شود که از پیروزی انقلاب ملت ایران و بعد هم چرخش شدیدمون به سمت مذهب شیعه آغاز شده، این استش که رابطه میان دین و رهبران ادیان الهی در تحکیم حاکمیت ملی تا چه اندازه است. اولا من باید بهتون این رو به صراحت عرض بکنم که اندیشه های سیاسی حاکم بر جهان اسلام خواسته یا ناخواسته متأثر از یک شخصیت مصری است به نام سید قطب که ایشون تحصیل کرده امریکا بود و ایمن الظواهری هم از شاگردان او بود و برای اینکه دوستان به یک منبع دقیق و روشن دسترسی پیدا کنند، من توصیه میکنم مستند دو قسمتی BBC تحت عنوان Power of Nightmares، قدرت کابو بختک ها رو ببینن. از اینترنت این قابل دانلود کردن هست و من در ایران به تعداد زیادی از دوستان دادم که این فیلم رو ببینن. که همه اینها برمیگردد به آموزه هایی که از دانشگاه های آمریکا بیرون آمده و چون بحث مفصلی من وارد اون نمیشم، فقط این رو اشاره میکنم که اون چه که امروز به عنوان گرایش سیاسی مسلمانان و رهبران مسلمان طرح میشه و مورد نقد قرار میگیره منشأش و مبدأش در اون است. اما واقعیت این است که کشور ایران به جهت اینکه از ابتدای پا گرفتنش یک سرزمینی بود و یک حکومتی در اون تشکیل شد که به شدت گرایش به معنویت، اخلاقیات الهی و اعتقاد به غیب و ماوراءطبیعه داشتن، و شما میدانید که تقریبا در طول تاریخ چند هزار ساله ملت ما هیچ وقت بت پرستی به اون شکلی که مثلا در شبه جزیره عرب و یا در هندوچین وجود داشته در کشور ما وجود نداشته. حتی اعتقاد به رب و نوهایی که ما در تاریخ و فرهنگمون داریم به شکل بت پرستانه نبوده، بیشتر جنبه تمثیلی داشته، برای اینکه شکلی از اشکال متصور شده در ذهن ایرانی باستان رو از ذات اقدس کبریا ما پاسداری بکنیم. چنانکه میبینیم در مذهب شیعه حضرت فاطمه زهرا رو باور بر این استش که همه آبهای جهان به اصطلاح محویه اوست و به لقب بتول ایشون ملقب هست، و این این باورها و ترویجشون به بعد از حاکمیت شیعه در ایران توسط صفویه برمیگرده، در حالی که ریشه اون در باورهای ایرانیان باستان و آبا و اجداد خداپرست ما هستند که ماندانا رو مادر آبها می دانستند و او رو تقدیس می کردند و این ریشه در باورهای ملی ما داشت. در هر صورت ببینید در کشوری مثل کشور ایران با چنین پیشینه‌ای، فارغ از تجربیات تلخ و بعضن زشت و شرم‌آوری که از مداخله روحانیون درباری و روحانیون وابسته به بیگانگان و یا متحجر و واپسگرا ما در ذهنمون داریم، نمیتونیم نقش سازنده و پیشرو روحانیون انقلابی و وطن پرست ایرانی رو در حفظ امنیت، حفظ تمامیت ارضی و پاسداری از حاکمیت ملی کشورمون نادیده بگیریم. البته وقتی که فرض بفرمایید ما روابط و مناسبات روحانیون عصر صفوی رو با حالا بخوایم مقایسه بکنیم با روابط و مناسبات مردم جهان در قرن 21، طبیعیه که اونها بسیار عقب مانده و به قول مرحوم شریعتی آخوندهای درباری صفوی به نظر میان. اما اگر نگاه کنیم در همون است، در همون زمان در دنیا چه وضعی داشته وجود داشته، میبینیم که باز هم روحانیون شیعه ایرانی به مراتب آدمهای مترقی تری بوده. در هر صورت ما در مکتبمون 4 مکتب الهی داریم، مذهب الهی داریم: زرتشتی، یهودی، مسیحی و مسلمان. زرتشتی ها که یک فرقه آیین یک بند و همبند و مستحکمی هستند، فرقه ای ندارند. یهودی ها هم تقریبا همینطور است، 2 فرقه سفاردیان و اشکنازی ها هستند که در ایران تعارضی با هم ندارند و هیچ وقت به طور جداگانه طرف توجه مردم ایران نبودن. ایرانی ها به کل یهودی ها به یک چشم نگاه کردن، فارغ از اختلاف نظرها و بینشی که میان اونها هست. هر چند در مجموع سفاریان ها که در اصفهان و تهران بیشتر ساکن بودند موفق تر بودند در ایجاد ارتباطات مستحکم بیان خودشون و مردم مسلمان ایران، عمدتا مسلمان ایران. مسیحی ها هم که میدونید اون 3 فرقه معروف رو دارن و ما 3 گروه قومی مختلف از مسیحیان رو در کشورمون داریم. یک گروه که آشوری ها هستن، ارامنه هستن، و یک گروه به اصطلاح مسیحی هم ما داریم که این به اشتباه به اونها مسیحی گفته میشه. اینها اعتقادشون در این است که حضرت یحیی تعمید دهنده پیامبر اونهاست. اینها بیشتر در اهواز ساکن حسن به سابعین معروفن. من در بهار 1363 افتخار این رو داشتم که در میت یکی از دوستانم که در اون موقع سردبیر یکی از نشریات داخلی سپاه پاسداران بود، یک کار تحقیقی رو در اونجا انجام دادیم و شما خوب بدونید این فرقه سابعین که به یحییان هم مشهور هستند در ایران بیشترین تعداد رو دارن، هرچند تعدادشون در مجموع زیاد نیست و تنها کسی که در جهان اسلام از حقوق مدنی اونها به عنوان در حقیقت پیروان یک آیین الهی دفاع کرده مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری هستش، ولی متاسفانه در تنظیم قانون اساسی ایران به اونها اشاره نشد علیرغم که تعداد اونها از یهودی ها بیشتره. در مورد مسلمان ما دو فرقه بزرگ داریم که قطعا میدانید شیعیان هستند و اهل سنت. متاسفانه شیعیان رو به شیعیان 12 امامی محدود کردن و حالا که اسماعیلی شیعیان اصیل ایرانی هستند که هرچند با شیعیان 12 امامی اختلاف نظرهایی دارن، اما وقتی که فارغ از تبلیغات سمپاشی های علیه اونها ما به تاریخشون به فرهنگشون مراجعه میکنیم، اگر کسی مثل بنده وقت بگذاره چند سالی رو بر با ریاضه به اونها مطالعه کنه، نهادهای خودجوش مردمیشون رو بشناسه، باشون ارتباط داشته باشه و به حرفاشون گوش کنه، متوجه میشه که اونها یکی از پاکترین و یکی از زیباترین مکاتب الهی و آیینهای الهی رو بهش اعتقاد دارن که من فکر میکنم یک بار مختصرا در موردشون صحبت کردم. در مورد اهل سنت که باز هم اونها رو یک دست میبینن در ایران و به غلط اینطور ترویج میشه که اونها عمری هستند، چهار فرقه اصلی دارند که این فرقه اصلی هر کدام علارغم این که تبلیغات بسیار شدیدی علیهشون میشه به غیر از یک فرقه کوچک، مابقی اون چهار فرقه اصلی عمده و سه تاشون به خصوص مثل حنفی و شافعی، اینها به شدت به اسلام شیعی ایرانی نزدیک هستند، ارادت دارند و به هیچ کدوم از اراجیفی که آخوندهای نئوفاشیست بعد از انقلاب تبدیل میکنند یا معلمین اونها در سالهای پیش از انقلاب تبدیل میکردند به هیچ عنوان به دشمنی با شیعیان اعتقاد ندارند و روابط اونها اگر که فارغ از مداخلات و سمپاشی ها و تحریک های قومی و نژادی باشه بسیار دوستانه هستش. بنابراین قانون اساسی جدید ایران باید به دقت حقوق همه اینها رو رعایت کنه، یعنی حقوق اسماعیلی رو باید رعایت کنه. علاوه بر همه اینها ما دراویش شیعی رو هم داریم که اینها گاهی تا یک قدمی خدا نامیدن حضرت امیرالمؤمنین بعث معاذ الله پیش میرن و با طامات و شطیاتی که میگوین و نکاتی که از فرط عشق به مولا بیان میکنن بهانه به دست عناصر مرتجع سنی مذهب و به خصوص سلفی ها میدن برای اینکه اختلافات مذهبی رو در کشورمون دامن بزنن. در این حال ما صوفیان سنی مذهب هم داریم که به خصوص در کردستان ساکن هستن و همینطور در مشهد، و من افتخار اینو داشتم که در یک مقطعی کار تحقیقی انجام میدادم با اونها آشنا بودم. انسانهای بسیار عزیز بسیار پاکدامنی هستند که متاسفانه در جریان رقابتهای ناسالم برای قبضه کردن قدرت مذهب در کشور ما علیه اونها دروغ پردازی های زیادی شده و بعضا افراد فاسد و فتنگری که خودشون رو صوفی و یا درویش معرفی کردن و میکنن و موجب مشکلاتی برای جامعه ما شدن، اونها رو به عنوان نمونه های کاملی از جامعه صوفیان و شیعیان دراویش شیعی مطرح میکنن که هیچ کدام واقعیت نداره. اینها مربوط به مذاهب الهی هستش یا در واقع فرق دینی الهی هست که یک پایه اونها در اعتقاد به خدای احد و واحد هست، حالا اسمی که ما برای اونها داشته باشیم، هم از اینکه اون رو اهورامزدا بدانیم، یهوه بدانیم، گاد بدانیم یا الله بدانیم. در کنار اینها شما وقتی تاریخ ما رو و فرهنگ ما رو ملاحظه می‌کنید می‌بینید که ما آیین‌های غیر الهی هم داشتیم، یعنی برای مثال در ادبیات ما و در فرهنگ ما ریشه‌های بسیار عمیقی از گرایش به سوی بودیسم و تصوف برخواسته و نشأت گرفته از بودیسم و هندویسم در کشور ما وجود داره و اونها به عنوان یک طبقه و یک نوع خاص از فرهنگ در کشور ما شناخته شده بودن و در ادبیات عرفانی ما مفصلا به اونها پرداخته شده. ما سکولارها رو هم داریم، کسانی که اساسا ادیان رو هم تراز میدانن و معتقدن که این یک داور شخصی است. بنابراین در قانون اساسی باید حقوق اونها به اندازه مؤمنین به بزرگترین فرقه دینی یعنی شیعیان 12 امامی به یک سان محترم شمرده بشه. و لایک ها رو داریم که اصولا اعتقاد به مذهب خاصی ندارن و به بی خداها معتقدن. مؤمن به صدا مشهور هستن که طیف وسیع رو در بر میگیرن، بعد از افراد ماجراجو و بعضن افراد ناسالمی که در میان اونها هست اگر بگذاریم میبینیم که ما در میان لایک های کشور اون انسان های بسیار بزرگواری داشتیم، کسانی که فرهنگ ما رو خیلی خوب میفهمیدن، مذهب رو میفهمیدن و بعضا مثل بیژن جزنی اگرچه خودشون رهبر یک سازمان چریکی مارکسیستی بودن اما به شهادت اظهارات بعضی از علمای دینی و من جمله حضرت آیت الله العظمی آقای اسدالله بیات زنجانی که بنده افتخار اینو داشتم 2 سال پیش در تابستون باشون مصاحبه مفصلی کردم در مورد سوابق و خاطراتشون، از بیژن جزنی با آنچنان محبت و عاطفه یاد میکردن که اشک چشماشون جمع شد و میگفتن من باور نمیکنم این آدم به خدا معتقد نبوده باشه. او بهترین رابطه رو با روحانیون داشت و با ماها که طلبه های بودیم همسن و سال خودشون و علالغایله باید رقیب اونها یا دشمن اونها به حساب می اومدیم اما با واقع بینی نگاه میکردن، با ما بسیار دوست بودن و ایشون خیلی خاطرات زیبایی رو از گفتگوهاشون و در از همنشینیشون با بیژه مرحوم شهید بیژن جزنی و خسرو گل سرخی داشتن. اینها نشان میده که وجه غالب بر فرهنگ سیاسی ملت ما همیشه یک رگ و ریشه اخلاقی باشه و میدانید که اخلاق اساسا فرزند اعتقاد به معنویت مابعد الطبیعه و متافیزیکی است، ولو اینکه حالا در یک اسم دیگری او رو عرضه بکنم. ما در کنار همه اینها انسانهای بزرگواری رو هم داریم در تاریخ معاصرمون به خصوص که اینها آزاداندیش بودن، یعنی به هیچ عنوان در حوزه باورهای خودشون در ارتباط با روابط و مناسبات انسانیشون چه خصوصی چه خانوادگی و چه اجتماعی مذهب رو پارامتر خیلی مهمی حساب نمی کردن، اما بسیار انسانهایی بودن که به دلیل اعتقاد به معنویت و به پاکدامنی و به ارزشهای اومانیستی یا وطن یا انسان دوستانه گوی سبقت رو از بسیاری از مؤمنان پر آوازه و پر هیاهو رو بوده بودن، کسانی که نگاهشون به جهان یک نگاه متکی بر علم تجربی بوده. و ما در کشورمون باید یک قانون اساسی داشته باشیم که این کیف وسیع رو در واقع در بر بگیره و امکان فعالیت، امکان اظهار نظر، امکان تبلیغ و امکان گفتمان بین فرهنگی میان همه اونها رو فراهم بکنه. من به یکی از مدیران شبکه ABC نیوز آمریکا که هفته گذشته ما رو به نهار دعوت کرده و خدافظی میکرد که از ایران بره، بهش گفتم تو یک چیز رو اگر راجع به کشور ایران نگویی مدیون ملت ما هستی و اون این هسته که تو باید این رو بگی که ایران یک گالری زنده فرهنگ های اخلاقی و معنویت پاک انسانی که ایشون خدا میدونه بلا فاصله تایید کرد و گفت این مهمترین استنباط من هم هست. من از هیچ کجای دنیا ندیدم حتی در هند که انسانهایی که آرا و اعتقادات مذهبی و فرهنگی و حتی قومی نژادی متفاوتی دارند به این زیبایی کنار هم زندگی بکنن، الا در اون مواقعی که خوب میدونید فتنگری ها و بازی های قدرت سیاسی چه به سر و جان ملت ها میاره. بنابراین دین و رهبران ادیان الهی در کشور ما در شرایط دموکراتیک و در شرایطی که جلوی تهجر و نئوفاشیسم و گرایشات خشونت طلبانه به خوبی گرفته بشه و فضا سالم باشه، نه فقط معارض و مخالف با حاکمیت ملی ما نیست، بلکه ادیان الهی و رهبران اونها می توانند در ایجاد انسجام و همبندی و همپیوندی میان گروه های مختلف ملت ایران نقش بسیار مثبتی داشته باشند. در میان رهبران مستقل و وطن پرست ما بعضی ها رو داریم که اینها هرچند در سنین کهولت هستند و بعضی هم فوت شدن یا به شهادت رسیدن، وقتی که ما به اونها مراجعه میکنیم میبینیم تا چه اندازه نگاه پاک انسان دوستانه اونها بر مواضع سیاسیشون تأثیر داشته و تا چه اندازه اونها میتوانستن اگر زنده میماندن یا اگر مثل آیت الله منتظری و بعضی دیگر از آقایون مثل آقای بیات زنجانی و دیگران عرصه برای فعالیت اونها باز بود، می توانستن در ارتقاء جایگاه مذهب در کشورمون و دین باوری از یک موضع پست حزبی و جناحی سیاسی تا موضع والای رهبری اخلاقی و معنوی یک ملت نقش مثبت داشته باشن. ما روز سه‌شنبه خدا توفیق داد در حقیقت روز دوشنبه ظهر که من مشرف شدم به قم برای اینکه چند سوال از حضرت آیت الله العظما آقای منتظری بپرسم، ضمن اینکه افتخار بوسیدن دست ایشون رو به عنوان ولی خودم داشته باشم. عرض سلام داشتم از طرف برادران و یارانم در رادیو آزادگان و همه ایرانیان وطن پرست خدمت ایشون و عرض تبریک، و ایشون هم متقابلا برای همه ملت ایران و ایرانیان در هر جای دنیا که هستن آرزوی سلامتی، سربلندی و سرور و موفقیت داشتن. ایشون در ارتباط با چند سوالی که ازشون پرسیده شده و در سه مصاحبه جواب دادن در طول بهمن و اسفند سال گذشته، یعنی یکی دو ماه گذشته، بعضی از نکاتی که جواب فرمودن مؤید عرایض بنده است که امشب خدمت شما من امروز عرض کردم خدمتتون. مثلا ایشون در جواب به یکی از سوالات خبرنگار هفته نامه ایتالیایی اسپرسو که در چهارم بهمن ماه با ایشون مصاحبه کردن، ایشون سوال کردن اون خبرنگار چه تغییراتی در قانون اساسی باعث تغییر اوضاع به نفع مردم خواهد شد، یعنی همون موضوع بحث ما. حضرت آیت الله جواب فرمودن قانون اساسی ما هرچند دارای اشکالات و تناقضاتی است، از جمله اینکه نیروها و امکانات و رسانه‌های موثر در اختیار رهبری است که پاسخگو نیست و قوه مجریه که باید پاسخگو باشد ابزار لازم در اختیار ندارد، ولی با این حال مشکل فعلی و مقطعی ما قانون نیست. ببینید نکته بسیار دقیقی است. وقتی که قوانین در یک کشوری به گونه تصویب میشن، مصوب میشن که نه خود مردم دقیقا نتیجه اون قوانین رو میدونن و نه قانونگذاران وقت میگذارن برای اینکه مفصلتر و جامعتر اون قوانین رو حلاجی بکنن و انطباق و یا عدم انطباق اونها رو با ضرورتهای جامعه ما بررسی بکنن، نتیجهش میشه این. یک کسی اگر کشور ما رو نشناسه بره قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونه حیرت میکنه چقدر نهادهای دموکراتیک، چقدر اهرم‌های در واقع ملی و مردمی برای حفظ حاکمیت ملی در قانون اساسی ما وجود داره. ولی وقتی میاد اوضاع و احوال کشور ما رو میبینه، میبینه که این قانون اساسی چیزی در حد صفحات داخلی روزنامه هاست که مردم معمولا اونا رو نمیخونن مگر اینکه دنبال فرض بفرمایید یه سیمکش باشن، یه ماشین دست دوم، یه چیزی شبیه به این. در حال حضرت آیت الله ادامه میدن حتی اگر به همین قانون اساسی به خصوص بخش‌های مربوط به حقوق ملت عمل شود و حقوق ملت ضایع نشود وضع بهتری خواهیم داشت. این معنی صراحتاً این است که این قانون اساسی مورد قبول مسئولین و رهبران جمهوری ایران نیست، چون اگر اونها به واقع باور داشتن که قانون و قانون اساسی، حتی این قانون اساسی که دستپخت خود اونهاست، می تواند به بهتر اداره کردن کشور و بهبود شرایط برای مردم بیاری برسونه، قطعا بهش عمل می کردن. ایشون در مورد فشارهایی که به کشور ما وارد میشه در رابطه با انرژی هستی از طرف آمریکا و اروپا جواب بسیار حکیمانه دادن. فرمودن که اروپا و آمریکا چنین حقی ندارن که به کشوری مستقل بگوین چه چیزی باید داشته و چه چیزی نداشته باشد. وانگهی مگر خود آمریکا، اروپا و حتی اسرائیل دارای چنین امکاناتی حتی نظامیش نیستند؟ اگر همین آمریکایی ها ناکازاکی و هیروشیمای ژاپن را با سلاح اتمی ویران نکردند، کشور ما هم مانند دیگر کشورها روزی انرژی های فسیلیش تمام می شود و به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا می کند. البته در بعد نظامی نباید باشد. ببینید ایشون هم تأکید بر این دارن که سلاح اتمی نمیتواند کاربرد نظامی داشته باشد و من استنباطم این استش که اون رو جایز نمیدانند. بعد ادامه میدن که خود آنها هم اعتراف کردند که ایران به دنبال استفاده نظامی نیست. من قبلا هم گفتم این انرژی حق ماست، ولی ملت من مردم ما حقوق دیگری هم دارند که باید آنها هم استیفا شود. به عبارت ساده‌تر حضرت آیت الله اعتقادشون است که نباید به بهانه اینکه ما حق داریم انرژی هسته‌ای داشته باشیم کشور رو در وضعیت قرار بدیم که بقیه حقوق و حتی حقوق حیاتی تر ملت ما ضایع بشه و این تلاش برای دستیابی به انرژی هسته‌ای به بهانه‌ای برای دست‌اندازی به سایر مسائل کشور ما باشه.